بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدم الفدا و لعنت الله على اعدائه مجمعین الى يوم الدین. السلام على الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. محضر دوستان عزیز، عرض کردیم که یکی از قواعد بسیار مهم و گسترده که در تمام اکثر ابواب فقه، ام از عبادات و معاملات، مستمسکه و به عنوان یک مستند و مدرک فتواها مورد استفاده قرار میگیره، قاعده لا ضرر و لا ضرار هست که عرض کردیم که میشه گفت به این قاعده از ادله اربعه میشه استدلال کرد. عقل که خیلی روشن حکم میکنه که به قبح ضرر رسوندن به دیگران و دیگران را آسیب رسوندن بدون مجوز و خیانت کردن به دیگران و حق دیگران را زیر پا گذاشتن، بالاخره این قبح این به عنوان ظلم هست و مصداق ظلم هست، ضرر و ضرار. ولذا تمام آیات قرآنی که در محکومیت ظلم ظالم و بدون مجوز حق کسی و مال کسی رو در آسیب رسوندن و ضرر رسوندن ممکنه به عنوان یک مدرک کلی این قاعده لا ضرر و لا ضرار باشه. و همچنین 3-4 آیه‌ای که اجمالاً تعرض کردیم در جلسه قبلی میتونه به عنوان مدرک قرآنی و کتاب الله مورد استناد باشه. و منتها نوع فقها که بحث فرمودن در این رابطه به این آیات به عنوان مدرک تعرض نکردن، عمدتاً به سنت و کلمات نبوی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت آن حضرت تمسک کردند و روایات متعددی که در جلسه گذشته عرض کردیم، برخی از بزرگان مثل مرحوم آی خویی در مصباح الاصول و مرحوم فخر المحققین در ایضاح القواعد به کثرت این روایات به حدی که متواتر باشه چنین ادعایی فرمودن. ولذا به قول مرحوم شیخ انصاری در مکاسب، نیازی به بررسی سند در این روایات نیست، یعنی به نوعی ادعای تواتر شده. مرحوم آی آخوندم در کفایه اجمالاً چنین ادعایی فرموده است. ما 4-5-6 تا از این روایات رو اجمالاً تعرض میکنیم که به عنوان به اصطلاح مدرک اصلی و اساسی این قاعده مقبولیت داره و تقریبا جزء ارسال مسلمات، جزء ضروریات پذیرفته شده این قاعده. یکی روایتی است که مرحوم کلینی رحمت الله تعالی علیه در کافی نقل فرموده، به چند طریق این روایت نقل شده. عن ابن مسکان، عن زراره، عن ابی جعفر الباقر علیه السلام قال. این روایت عرض کردم از جهات مختلف میشه مورد به اصطلاح استفاده قرار بگیره، ضمن این که به عنوان مدرک برای این قاعده باشه. مسائل اخلاقی هم در این روایات وجود داره. مثلا در این روایت که امام باقر علیه السلام می فرماید ان سمرت ابن جندب، این شخص که قبلا در جلسه قبلی عرض کردم که معلوم میشه که یک انسان لجوز و کین توز و به تعبیر برخی از بزرگان اصلا از برخوردش با پیامبر اسلام میشه استنباط کرد که اصلا ایمان به مبدأ و معاد نداشته. کسی اگر مؤمن باشه با یک پیغمبر اسلام اینگونه برخورد نمی کنه. گرچه پیامبر اسلام نهایت درجه اون خلق و خوی انسانی عفو و گذشت و بالاخره اون خیشتنداری که یک کسی که رهبر دنیای اسلام هست و غیر از این که پیغمبر خدا هست، بالاخره یک قدرتی و در رأس یک کشوری قرار گرفته، مقبولیت داره، ببینید در برابر جسارت و لجاجت‌های این شخص چقدر پیامبر اسلام صبورانه برخورد میکنه. میگه این سمرت ابن جندب کان الله از کن، یه درخت خرمایی داشته و کان طریقه الیه فی جوف منزل رجل من الانصار، راه این که بره احیانا این بخور درخت خرمای خودش سرکشی بکنه، احیانا شاخ و برق اضافیشو بزنه یا مثلا آب بهش بده، بالاخره سرکشی بکنه یا میوهشو بره به چینه، راهش فی جوف منزل رجل من الانصار، از وسط منزل و حیات یک انصاری باید رد می شد می رفت. فکان یزی و یدخل الى عذقه بغیر اذن من الانصاری. فکان عادتش این چنین بوده، می آمد و داخل می شد به اون محوطه درختی خودش به غیر از من الانصار، علارمی که از جوف و از وسط بستان و حیات این انصاری باید رد می شد، می اومد رد می شد بدون اینکه ازش اذن بگیره، بدون اینکه یا اللهی بگه، خبری بهش بده که من می خوام بیام. احیانا خانوادهش، ناموسش در یک وضعیتی قرار گرفته که نمی خواد در اون وضعیت دیده بشه. فقال الانصار یا سمره، انصار بهش میگه که یا سموره لا تزالو تفجه و نا علا حالن لا نحب و ان تفجه نا علی، پیوسته شما اینطوری فجعتن ناگهان دفعتن در حالی وارد منزل ما میشه که لا نحب و ان تفجه نا علی، دوست نداریم شما در اون حالت فجعتن وارد صحنه زندگی ما بشه. ممکنه بالاخره دخترش، خانومش، به اصطلاح ناموسش بدون روسری هست، بدون حجاب هست و اینا. فایزا دخلت فاستعذن، یه خبری به ما بده وقتی میخوای داخل بشی. فقال لا استعذن و فی طریقه و هو طریق الى عزقی، گفت نه من هرگز اجازه نمیگیرم، چرا به شما خبر بدم، چرا اجازه بگیرم، این راه به اصطلاح سرکشیه به این درخت من هست. قال امام باقر علیه السلام میفرماید که فشکاه الانصار الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، شکایتشو کرد این انصاری، شکایت این آقای سمره رو به محضر رسول اکرم شکایت کرد. فارسل الیه رسول الله فاتاه، دنبالش فرستاد پیامبر که او بیا ببینیم از شما چنین شکایتی همسایت میکنه. فعطا و آمد محضر رسول خدا، فقال رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که این فلانن قد شکاک، فلان انصاری از تو شکایت کرده و زعم انک تمر علیه و غلا اهلیه بغیر اذنین، چنین گمان میکنه. باز اینم فوقلاده، ببینید پیامبر اسلام خیلی با آرامش میگه یه چنین چیزی ایشون چون گمان میکنه که شما بدون هیچ اذنی، بدون هیچ خبری وارد اهلش میشی، یعنی تمر علیه و علا اهلیه بغیر اذنن، شما به نوعی ورود پیدا میکنه که این تقریبا اسرار خانوادگی این شخص رو شما میبینید. فاستأذن علیه اذا اردت ان تدخل، اگر خواستی وارد بشی اذن بگیر. فقال یا رسول الله استأذن فی طریقی الی عزقی، عرض کرد که یا رسول الله، این از این یا رسول الله که میگی یعنی که نه تو میپذیری که مبدعی هست، معادی هست و این مبدع و معادم رسولی را خداوند تعیین کرده، فرستاده یک رسول آسمانی رو، یا رسول الله به نوعی اقرار به اصول دینه. استأذن فی طریق الی عزقی، آیا در راه خودم برای رفتن و سرکشی کردن به درختم از ایشون اذن بگیرم؟ فقال له رسول الله خل عنه ولک مکانه عزق فی مکان کذا و کذا. حالا پیامبر دید که یک آدم نسنجیده و نادانی هست، گفت اصلا چه اشکال داره، اصلا شما دست بردار بشو از این درختت، به جای این در فلانجا فلانجا باغات مختلفی را پیغمبر اسم برد که به جای اون شما اونجا بهت ما یک عزقی درخت خرمایی بدیم که دیگه راحت هر وقت دلت خواست دیگه نیازی به اذن و یا الله گفتن اینا هم نباشه. فقال الله، گفت نه من قبول نمی کنم. اینجا معلوم میشه که این آدم اصلا ادب و انسانیت درش نبوده. قال فلکه اسنان، گفت اصلا چون اونجا شما یه درخت داری، ما دوتا درخت بهت میدیم. قال لا ارید، نمیخوام. فلم یزل یزیدو حتی بلغ عشرت اعزق، همچنان پیغمبر اضافه میکرد دوتا درخت سه تا درخت. بالاخره قطعا پیغمبر که نمیخواستیشون متضرر بشه، قطعا اونجاهایی که درختی که بهش میخواست بهش بده تا به ده درخت رسید. فقال الله، گفت نمیپذیرم. قال فلک عشرتون فی مکان کذا و کذا فعبا، بالاخره ایشون عبا کرد. فقال خل عنه و دک مکانه و از اون فی الجنه، پیامبر دیگه از دنیا دست کشید و گفت که من در آخرت به شما تضمین میکنم یه درخت خرمایی، خداوند به تو عنایت کنه. قال لا ارید، گفت نه نمیخوام. اینجا معلوم میشه که عرض کردم یه کسی، اولا عرض کردم یه بحث اخلاقی است برای همه حاکمان دنیا که با یک فرد معمولی، یک رهبر دنیای اسلام ببینیم چگونه برخورد میکنه، چگونه به او آزادی میده، چگونه به او راه داده، چگونه مؤدبانه با او برخورد میکنه و اینقدر داره با نهایت درجه گذشت و اغماز هیچ تهدیدی نمیکنه، بلکه به نوعی از او خواهش میکنه که هم اون به حقش برسه، هم این ایذا و اذیت از این صاحب خانه و انصاری برداشته بشه. این چنین برخورد میکنه پیغمبر؟ شما حساب بکنید این رو به مستبدان عالم، شما ببینید الان در آمریکا چه خبره، دارن آنچنان مردم رو میزنن میکشن، یا در این فرانسه که در مدت طولانی این سبز پوشان برای حق و احقاق حق خودشون چقدر کشته دادن، چقدر شکنده شدن، 20-30 نفر کور شدن و بالاخره پلیس با چه خشونتی کدام رئیس جمهور به یک آدم عادی این چنین مجال میده و بیاد حرفشو بزنه. اینا که این همه حقوق بشر، حتی حقوق حیوانات، اینها رو دارن مطرح میکنن، گوش فلک را کر کردن، این حقوق بشر اسلام هست که شخص اول عالم اسلام، پیغمبر اسلام، کسی که این شخص با این گستاخی و لجاجتش یا رسول الله گفته، یعنی پیغمبری او را پذیرفته. پیغمبر هیچ وقت نمیگه تو چطور، چرا اینطوری برخورد، خیلی آرام پیش میره، دنیا بهش میده، آخرت وعده میده. در نهایت قال لا ارید، نمیخوام، همون درختم هست که میرم و نیازی هم نداره من اذن بگیرم. اینجاست که دیگه وقتی که به آخر خط میرسه اسلام دین اجتماعی هست، نمیخواد استخوان لای زخم گذاشته بشه و زار و جنجال درست بشه. فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انک رجل مزار لا ولا ضرر ولا ضرار علی مؤمن، تو یک مرد ضرر رسان هستی. انک رجل مزار، تو یه آدمی هستی که ضرر رسان به دیگری هستی. ولا ضرر ولا ضرار، در حالی که ضرر و ضراری در اسلام نیست. البته علی مؤمنین در این نسخه هست، در این روایت هست، لا ضرر ولا ضرار علی مؤمنین. در بعضی از نسخه ها لا ضرر ولا ضرار فل اسلام، ولی در برخی از نسخه ها فقط لا ضرر ولا ضرار وجود داره، که البته به استدلال ما هیچ به اصطلاح ضرری بود و نبود این کلمات نمی رسونه. اصلا اون لا ضرر و لا ضراره. ثم امر بها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، بعد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم امر میکنه به اون انصاری که برو درخت رو اصلا از ریشه بکن و پرتش کن به سوی ایشون، ببره در هر جهنمی که به اصطلاح ما میخواد ببره بکاره، ببره بکاره. فقلعت و فقلقت و رمی بها الیه، قلع شد درخت و رمی شد به سوی او. و قال له رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثم امر بها رسول الله فقلعت و رمی بها الی و قال له رسول الله انطلق برو حالا فقرسها حیث شئت، برو حالا هر کجا میخوایی بکاری بکار، دیگه اینجا نمیشه، اینجا شما این رو ابزار فتنه و اذیت و ایذاء بر یک مؤمن، بر یک شهروند و بر یک مسلمان قرار دادی. ایزا و اذیت نباید باشه، امنیت شخص رو شما سلب میکنی. اینم با برخورد حکومتی عادلانه است که وظیفه داره امنیت تمام افراد و آحاد جامعه رو تأمین بکنه، ولی اگر از شخصی همسایه ها شکایت کردند، دیگه نباید یه پرونده 2 ساله، 3 ساله، 5 ساله تشکیل بشه تا شخص اصلا ناامید بشه که آیا اصلا این اذیت و آزار از من سلب میشه یا نه. فوری برخورد باید بشه، امنیت خانواده ها باید تأمین بشه. ولذا این برخورد خیلی هم قاطعانه و جدی رسول اکرم با اون مقدماتی که عرض شد. این یک روایت هست. از جمله روایات، روایتی است که مرحوم، این روایت عرض کردم که در کافی جلد 5 صفحه 292 باب الزرار حدیث دوم، همچنین در کافی جلد 5 صفحه 294 باب زرار حدیث 8، در وسائل الشیعه هم جلد 17 صفحه 341 ابواب احیاء موات باب 12 حدیث 4. مرحوم این در اصول کافی است و عرض کردم این از طرق مختلف نقل شده. در بعضی نقله ها علی مؤمنین هست، لا ضرر و لا ضرار علی مؤمنین. در برخی به اصطلاح مثلا در اونچه که مرحوم شیخ صدوق در من لا یحزنه الفقیه جلد 4 صفحه 334 باب میراث و اهل الملل حدیث 5718 مرحوم شیخ صدوق در من لایت الفقی در اینجا نقل میکنه، نقلش اینه: لا ضرر و لا ضرار فل اسلام. کلمه فل اسلام اینجا اضافه شده. و همچنین روایت دیگری باز مرحوم کلینی عن عقبت ابن خالد عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق علیه السلام، مرحوم کلینی از امام باقر علیه السلام نقل کرده. اینجا مرحوم کلینی از عقبت ابن خالد عن ابی عبدالله علیه السلام فی انه قضا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، این روایت دیگر هست دیگه، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلامی که در رابطه با داستان سمره ابن جندب نقل شده بود، این نه، یک قضیه دیگری است. البته در اصول کافی که یکی دو تا روایت این سنی نقل شده در داستان سمره، معلوم میشه که این یک حادثه است، یک قضیه است، طرق نقل مختلفه، ولذا این روایات رو میشه اصلا یک روایت بگیم باید حساب بکنیم. و اینکه مرحوم شیخ صدوق در منای از رفقی مرسلا نقل کرده و مسندن نقل نکرده، ضرری از نظر سندی نمیرسونه، چون مسندن هم نقل شده. مرحوم کلینی این روایت رو در یک قضیه دیگری نقل میکنه که ان ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق علیه السلام فی انه قضا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بین اهل المدینه، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بین اهل مدینه قضاوت کرد فی مشارب النخل انه لا یمنع نبع شی، و قضا صلی الله علیه و آله و سلم بین اهل البادیه انه لا یمنع فضل ما این لیمنع فضل کلا این، و قال لا ضرر و لا ضرار. امام صادق علیه السلام در بین اهل مدینه در مشربه های نخلستان ها، طبیعتا نخلستان ها آب که نیاز داشتن، نوعا این آبها از چاه بیرون آورده می شد و ریخته می شد در جوب و تا برسه به پای درختها. خدمت شما عرض کنم یه بحثی مطرحه که حالا آیا کسی که درخت به اصطلاح چاهی داره، حالا چاهش رو آبش رو در میاره، و اون زمان پمپاژ اینا که نبود، طبیعتا با دلو و اینا کشیده می شد و ریخته میشد در زیر درخت ها، در اون مسیر جوبی که به درخت ها برسه. این بحث مطرحه که حالا کسی اگر از این چاه آبش رو در آورد و درخت های خودش رو سیراب کرد، آیا میتونه منع بکنه دیگران دیگه حق نداشته باشن بیان از این چاه آب بکشن ببرن به درختای خودشون؟ این حق رو داره یا نه واجبه که اجازه بده دیگران هم بیان از این آب ببرن، حالا مجانی یا بفروشه، اون یه بحث دومه. اصل بحث این است که آیا میتونه منع بکنه یا واجبه که منع نکنه. این خودش یک بحثی هست که خدمت شما عرض کنم در فقه بین فقها رضوان الله تعالی علیه مجمعین مطرح شده و معروف بین فقها این هست که نه، واجب نیست، واجب نیست، حالا بلا عوض یا معل عوض واجب نیست حتما اجازه بده دیگران ببرن، یعنی میتونه منع بکنه. ولی مرحوم شیخ مفید در مبسوط در خلاف ابن جنید بغدادی، سید ابوالمکارم ابن زهره، اینا فرمودن که نه، واجبه که بذل بکنه این باقی مانده و اضافه اومده این آب رو به کسانی که محتاج این آب هستن، حالا یا برای شرب خودشون یا برای شرب احیانا ماشیه خودشون یا درختای خودشون. و این مسئله در کتاب احیای موات مطرحه و به نظر میاد که کلام مرحوم شیخ صدوق و ابن جنید و دیگر فقها از حرف مشهور قوی تر باشه که نه، واجبه به پردازه، مانع نشه. در اصلت اون یه بحث دیگریست، به مانن و فی ربطی نداره. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بین اهل مدینه چنین قضاوتی کرد که اضافه اون به اصطلاح آب ممنوع نشه، بلکه اجازه بده اون شخص دیگران هم بیان مصرف بکنن. چرا؟ لا ضرر و لا ضرار، ضرر و ضراری خدمت شما عرض کنم در اسلام نیست، متضرر نشن. حالا بالاخره در باغ شما یه این چنین آبی هست، به اندازه نیازت آب برداشتی، حالا آب زیاد در چاه هست، دیگران بهش محتاجن، نباید مانع بشی. این روایت در کافی جلد 5 صفحه 293 باب الزرار حدیث ششم هست. و از جمله روایات در باب شفعه این مسئله مطرح شده، چنانچه باز در کافی مرحوم کلینی جلد 5 صفحه 280 باب شفعه حدیث 4 این روایت هست که از امام صادق علیه السلام قال علیه السلام قضا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بالشفعه بین الشرکا فی الارضین والمساکین و قال لا ضرر ولا ضرار. پیامبر اسلام قضاوت به حق شفعه کرد بین شرکا فی الارضین، در زمین‌ها و المساکن، در مسکن‌ها. به این معنا مثلا فرض بفرمایید که من آقای زید عمر بک تقی نقی 5 نفر یا 2 نفر شریک هستیم در یک زمینی، در یک مسکنی، حالا ایشون بدونی که به من بگه رفته سهمشو فروخته به یک آقایی، خب شاید من دوست حاضر بودم با زید شریک بشم، با اون آقایی که ایشون فروخته نمیتونم باش کنار بیام، به اصطلاح آبمون از یک جوب نمیره، از نظر سلیقه سیاسی، از نظر مسائل اخلاقی، به هر دلیلی با اون من نمیتونم کنار بیام. در نتیجه ایشون که میخواد بفروشه، خب سهمشو یا باید به من بفروشه یا به کسی بفروشه که من راضی باشم. اینو میگن حق شفعه دارم من، اگر بدون خبر من و بدون رضایت من اون بفروشه، من میتونم اعمال حق بکنم، ابطال بکنم اون بیع را، اصرار بکنم به کسی باید بفروشه که من رضایت بدم. این باز به اصطلاح قانون معقولی هم هست. بالاخره یک نفر با در یک مسکنی میخواد همسایه بشه با کسی، یا در یک مزرعه‌ای میخواد شریک بشه، باید بتونن با هم کنار بیان. این است که پیامبر اسلام قضا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به شفعه بین شرکا فی الارضین والمساکین و قال لا ضرر ولا ضرار. از کردم این قاعده یه قاعده بسیار گسترده است در عبادات و در معاملات کار برد داره. لا ضرر و لا ضرار، خوب من متضرر میشم، من نمیخوام با آقای زیدی که شما فروختید با اون شریک بشم، نمیتونم با اون کنار بیام. این هم باز یک روایتیست که عرض کردیم، آدرسش رو در کافی جلد 5 صفحه 280 باب شفعه حدیث 4. از جمله روایات، روایتیست که از دائم الاسلام نقل شده در مسئله جدار الجار که از امام صادق علیه السلام هست که فرض بفرمایید که شما یک دیوار مشترک دارید یا در کنار دیوار شما دیوار همسایه هست، شما ساخت و ساز میخواهید بکنید، خدمت شما عرض کنم این میتونید آیا اون کاری بکنید که اون جدار و دیوار همسایه خراب بشه، آسیب ببینه؟ حضرت فرمودن لا یترک و ذالکن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال لا ضرر و لا ضرار. شما نمیتونید بگید آقا من میخوام خونه خودم رو بسازم، حالا دیوار شما آسیب میبینه چه ربطی به من داره، من فقط در زمین خودم دارم تصرف میکنم. اتفاق میفته گاهی، یکی از دوستان ما خدا حفظش کنه، بنده خدا منزلی داشت، شخصی اومد یکی دوتا منزل مخروبه را خرید و به هم زد که میخواست بالاخره به قول خودش حسینیه درست بکنه، یه جایی درست بکنه، اینقدر بالاخره گودکنی کرد و چیز کرد، بالاخره دیوار این منزل ایشون آسیب دید و متضرر شد و متاسفانه هرچه هم شکایت کرد قوه قضاییه هیچ گونه نتونست از حق ایشون دفاع بکنه و با ضرر و زیان مجبور شد اون محله رو که خیلی علاقه هم داشت، اون منزلی که علاقه داشت بفروشه و متضرر بشه و اون شخص هم هیچ گونه شبیه سمرت ابن جندب برخورد کرد و نپذیرفت حق این رو. اینجا حضرت فرمود لا یترک و ذالکن نه رسول الله، نباید اجازه داده بشه شخص بیاد در ملک خودم میخوام تصرف بکنم، ربطی به من نداره که دیوار شما آسیب میبینه یا نمیبینه. لا ضرر و لا ضرار، این دعایم الاسلام جلد 2 صفحه 504 حدیث 1805 در مستدرک الوسائلم مرحوم حاجی نوری در جلد 17 صفحه 118 ابواب احیاء موات باب 9 حدیث 1. این است که این روایات روایات مختلفی هست که عرض کردم، برخی از روایات دیگر هم هست دیگه، تعرض نیاز نیست، با همینا کفایت میکنه و انصاف مطلب این است که هر فقیهی با ملاحظه این همه روایات کثیره که از طرق شیعه هست به زمینه روایات زیادی که در کتب اهل سنت هست، اگر همه اینا را ملاحظه بکنه قطع به صدور این جمله میکنه، جمله لا ضرر و لا ضرار ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صادر شده. ولذا برخی از فقهای ما مثل مرحوم فخرالمحققین در ایضاح الفوائد جلد 2 صفحه 48 ادعای تواتر این حدیث رو میکنه، ولذا احتیاجی به بررسی سند اصلا دیده نمیشه و اصحاب بهش عمل کردن و این را به عنوان ارسال مسلمات پذیرفتن، به اضافه اینکه برخی از این روایات سندش صحیحه و موثقه هست، برخی صحیحه و برخی موثقه. مرحوم آی خویی هم رحمت الله تعالی علیه می فرماید فرزنم روایات متواترم نباشن، روایات صحیحه و موثقه در بینشون هست. منتها در این که این دوتا کلمه لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام یا لا ضرر و لا ضرار علی مؤمنین در بعضی از روایات این دوتا کلمه هم اضافه شده، در بعضی ها فی الاسلام، در بعضی ها علی مؤمنین بالاخره آورده شده. این است که بود و نبود اینها خدمت شما عرض کنم در اون استنباط و هدفی که داریم هیچ گونه به اصطلاح ضرری نمی رسونه. اصل این قاعده که لا ضرر و لا ضراره ثابت شده هست و خدمت شما عرض کنم میشه این چه فی الاسلام چه علی مؤمنین باشه یا نباشه به عنوان مدرک، یک مدرک پذیرفته شده هست. خب این است که پس بنابراین ما هم از نظر عقلانی در عقل عدم ضرر رسوندن رو خیلی روشن میپذیره و آیات متعددی که تعرض کردیم، البته من از این یک تجربی میشه کرد که خیلی از فقها چگونه هیچ گونه به کتاب الله تعرض نکردن در رساله هایی که نوشتن در رابطه با قاعده لازرن، آیا نیازی نبوده با توجه به این که این همه روایات مستفیضه بل متواتره داریم، یا اینکه به نظرشون چون قاعده کلیه هست ما میخواهیم یک قاعده کلیه استنباط بکنیم، این آیات شریفه در موارد جزئیه و فی الجمله است، ولی میتونیم بگیم نه میشه الغای خصوصیت کرد، فرقی نمی کنه بالاخره ولو در موارد خاص است این روایات، ولی مورد مخصص نیست، میتونیم الغای خصوصیت بکنیم و یه قاعده کلیه‌ای استنباط بکنیم. انشالله به فضل الهی فردا دیگه وارد مفاد و معنا و فقه الحدیث رو مورد بحث قرار میدیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.